دوستان سلام، من امیر سودبخش هستم و شما به اپیزود مهاتما قسمت اول از داستان زندگی گاندی گوش میدید. تو پادکست رخ شما هر بار با داستان زندگی کسایی آشنا میشید که قسمتی از تاریخ رو رقم زدن. داستان زندگی گاندی شاید نویدی باشد برای تمام افکارهایی که ناامید است. برای اینکه بخوایم به حال و هوای دوران تولد گاندی وارد بشیم، باید با هم بریم به کشور 72 ملت، کشور دیدنی و عجیب غریب هند. باید برگردیم به 150 سال قبل و ببینیم مردم اون زمان از لحاظ طبقات اجتماعی وضعیتشون چطور بود. اون زمان تو هند مردم بر اساس جایگاه اجتماعیشون به 4 طبقه تقسیم بندی می‌شدن که به هر کدوم از این طبقه ها یک کاست می گفتن. کاست اول که بالاترین جایگاه هم داشت برهمن ها بودن. علما و روحانیون و نگهبانان آتش عضو این کاست بودن. بعدی کاست جنگاورا و حاکما بود. طبقه بعدی کاست صنعتگرا بود و طبقه چهارم کاست دامدارا و کشاورزا و بازرگانا بود. گفتیم 4 طبقه دیگه، ولی یه تعداد زیادی از هندیا بودن که تو هیچ کدوم از این 4 طبقه نبودن و بهشون میگفتن طبقه دالیت یا نجسها. شما اگه جزو 4 کاست اول بودی، جای شکرش باقی بود و احتمالاً میتونستی زندگی نسبتاً خوبی داشته باشی. و خب مسلماً بازم بستگی داشت طبقه اول باشی یا 4 دیگه. ولی اگه کسی خارج از این طبقه بود، دیگه تکلیفش روشن بود. آدمای این طبقه که تعدادشون هم زیاد بود از چشم بقیه نجس بودن و طبقات دیگه بهشون دست هم نمی زدن. از نظر هندوها حتی سایه اینا هم نجس بود. غالب مردم هم این نظام طبقاتی رو پذیرفته بودن، چه اونایی که کاست اول بودن و چه حتی خود نجسها. نجسها نقش اصلیشون کارگری روی زمین دیگرا یا سایر کارهایی بود که از نظر هندوها پست و دور از شأن بود. اونا اجازه نداشتن به معابد وارد شن، اجازه نداشتن به منابع آب شرب طبقات دیگه حتی نزدیک بشن، اجازه نداشتن در کنار طبقات دیگه غذا بخورن یا از ظروف یکسانی استفاده بکنن و ده ها مورد دیگه از این دست محدودیت ها و تحقیر هم وجود داشت که البته تو جاهای مختلف هند این قوانین کمی متفاوت بود. اگه اپیزود نیروانا داستان زندگی بودا رو گوش داده باشید، اونجا هم راجع به این طبقات اجتماعی صحبت کردیم. 2500 سال پیش جامعه هندو تقریبا همین جوری بود. 150 سال پیش هم زمان گاندی این طبقه بندی وجود داشت و تأسف بارتر این که هنوزم هست ولی یکم یواشتر. خانواده گاندی تو کاست 4 بودن. وضعشون هم خوب بود. اجداد گاندی بازرگان بودن، پدر بزرگش یه جورایی فرماندار شهر کوچیکی بود که توش زندگی می‌کردن و بعد از مرگ پدر بزرگ، پدر گاندی جای اونو گرفته بود. این آقای پدر به قول گاندی تا حدودی در اختیار لذت‌های نفسانی بود. چرا؟ چون تو 40 سالگی برای 4 بار ازدواج کرد. البته که این ازدواج خوشیوم بود، چون این همسر 4 بود که قهرمان داستان ما رو به دنیا آورد. موهانداس کارام چاند گاندی در 2 اکتبر سال 1869 تو شهر کوچیک پوربندر به دنیا آمد. مادرش بسیار مذهبی، رعوف و مقید به آداب و رسوم و طرفدار آیین جین بود. تا قبل از اینکه وارد داستان بشیم، درباره آیین جین هم یه توضیح کوتاهی بدم. این آیین از جهاتی شبیه آیین هندو و بودیسمه، ولی با یه تفاوت‌های عجیبی. تو این آیین همه گیاهخوارن و روی این موضوع هم خیلی حساسن. تو این آیین کسی که حس میکنه مرگش نزدیکه میتونه تصمیم بگیره کم کم خوردن و نوشیدن رو کم کنه تا یواش یواش بمیره. این فرقه تأکید بسیار زیادی به آسیب نرسوندن به حیوان و انسان و هر موجود زنده دیگه ای داره. اونقدر که روحانیونشون جلوی دهانشون ماسک میزنن که حتی نفسشون موجودات معلق تو فضا رو آزار نده. اونا از هر دلبستگی دنیوی هم بینیازن. هیچی برای خودشون ندارن. حتی بعضن پوشیدن لباس رو برای راهبان مرد حرام میدونن و آقایون راهب لخت مادرزاد میگردن و عبادت میکنن. ولی از همه اینا که بگذریم، بنیان این آیین بر آسیب نرسوندن به بقیه و عدم نیاز به تعلقات مادیه. برگردیم به داستان. گفتیم مادر مذهبی گاندی روش تأثیر زیادی گذاشته بود و موهان با توجه به تربیت مادر از همون بچگی گیاهخوار شده بود و تحت تأثیر قرار گرفته بود. موهان در دامن مادر بزرگ شد. رفت مدرسه ابتدایی. تو ابتدایی با جدول ضرب مشکل داشت. اوضاع درسیش خیلی خوب پیش نمی رفت. خودش بعدن گفت فکر کنم بچگیام کم هوش و کم حافظه بودم. ولی هر جوری بود اون درسشو ادامه داد. تو کل دوران طولانی مدرسه موهان پسری بود به شدت خجول، ترسو و کاملا بی‌اعتماد به نفس و وابسته به مادر. البته همچینم مظلوم نبود. شیطنت هم می‌کرد. ته‌سیگار بزرگترا رو می‌کشید، پول خوردار رو یواشکی برمی‌داشت می‌رفت سیگار می‌خرید. وقتی دید دوستش که گوشت خاره بدن قوی و پرزوری داره و خودش نحیف و لاغره، پیش خودش فکر کرد حتما به خاطر اینه که اون گوشت میخوره و شروع کرد یواشکی گوشت خوردن و این کار رو یک سال ادامه داد. خلاصه از این شیطنت ها زیاد میکرد و تازه یکی دوتا از این شیطنت های پسر بچه هایی تو این سن و سال هم میکرد که دیگه نمیشه گفت. تو 13 سالگی موهان گاندی بچه محصل نعیف و خجول ازدواج میکنه. بله، 13 سالگی با دختری همسن خودش به نام کاستوربای ازدواج میکنه و یه همبازی شیرین و سر به راه پیدا میکنه. گاندی 40 سال بعد تعریف میکنه، میگه منو سوار درشکه عروس نماد کردن، عروس خانومم از اون ور سوار کردن و منو همسرم برای اولین بار اونجا همدیگر رو دیدیم. بعد میگه تو اون سن من به همسرم حسادت میکردم و تازه سعی میکردم اقتدار خودم رو به عنوان همسر نشونش بدم. مثلا میگفتم حق نداری بری بیرون با بچه ها بازی کنی. ولی اون به حرفم گوش نمیکرد، با من لجبازی میکرد و کار خودش رو میکرد. برای همینم ما اوایل زندگی اکثرا با هم قهر بودیم. درباره زندگی زناشویی و زندگی جنسی گاندی صحبت زیاده و حتی چند تا کتابم راجع بهش چاپ شده و ما جلوترم بهش اشاراتی میکنیم. ولی یکی از عواملی که زندگی جنسی گاندی رو تحت تأثیر قرار داد لحظه فوت پدرش بود. داستان این بود که در شب آخر زندگی پدر، گاندی بالای سر پدرش بود، بدن پدرش رو مالش میداد و ازش پرستاری میکرد. و البته کل خانواده هم میدونستن که دیگه امیدی به بهبود نیست. وقتی عموش اومد تو اتاق، گاندی که دید عموش پیش پدرش نشسته و پدر دیگه تنها نیست، اتاقو ترک کرد و رفت در آغوش همسر. یکم بعد در اوج هیجان در اتاقشو زدن و بهش خبر مرگ پدر رو دادن. گاندی همیشه میگفت ذهن پر از شهوت من نذاش لحظه آخر در کنار پدرم باشم و این لکه‌ایه که هیچ وقت نمیتونم از ذهنم پاکش کنم. حتی وقتی که چند وقت بعد از فوت پدر بچهش تو شکم همسرش سقط میشه، مرگ بچه رو به مرگ پدر و عدم کنترل خودش به شهوت خودش ربط میده و میگه من تقاص گناهم رو دارم پس میدم. دو سال بعد از فوت پدر، گاندی از دبیرستان فارغ التحصیل شد. اول میخواست تحصیلاتش رو تو رشته طب دنبال کنه. ولی برادرش بهش یادآوری کرد که پدر از تشریح اجساد مرده ها متنفر بود و در نهایت با مشورت خانواده تصمیم گرفت بره انگلیس درسش رو تو رشته حقوق ادامه بده. گاندی خیلی ذوق رفتن به انگلیس رو داشت و با وجود اینکه وضع مالی خونه هم خیلی خوب نبود، ولی اونا تونستن با وام و قرضی که گرفتن گاندی رو راهی فرنگ کنن. البته مادرش ته دلش اصلا به رفتن پسر راضی نبود. آخر سرم به این شرط راضی شد که گاندی بهش قول داد اونجا نزدیک 3 چیز نشه: شراب، زن و گوشت. بعد گاندی باروبندی رو جمع کرد، از تک تک اعضای خانواده خداحافظی کرد. موقع خداحافظی با مادر، مادرش یک گردنبند انداخت گردنش که اون رو از خطر حفظ کنه و به یه روحانی جین هم سفارش کرده بود از دور هواشو داشته باشه. آخر سرم نوبت خداحافظی با همسرش شد. البته صحبت کردن و بغل کردن همسر در حضور دوستان برخلاف رسم اونا بود و برای همین تو اتاق دیگه همسر رو بغل کرد، بوسید، بچه‌ش هم که تازه به دنیا آمده بود از اونم خداحافظی کرد و رفت بمبئی که از اونجا با کشتی بره لندن. تو بمبئی یه مشکل بزرگ دیگه هم داشت. بزرگان کاست اعتقاد داشتن اگه کسی از اقیانوس که آبش سیاه رد بشه، اون آدم آلوده میشه و هیچ کسی اجازه این کارو نداره. به گاندی هم گفتن اگه از اقیانوس رد بشی از کاست اخراجت میکنی. ولی گاندی اومده بود که بره و رفت. در سپتامبر سال 1888 گاندی 18 ساله رفت انگلیس. بعدها که ازش پرسیدن واقعا چی شد رفتی انگلیس؟ گفت در یک کلمه: جاه طلبی. گفت اومدم که هم وکیل بشم و هم سرزمین فیلسوفان و شعرا و مهد تمدن رو ببینم. چند روز اول تو لندن خیلی سخت گذشت. دلش تنگ شده بود، آداب معاشرت بلد نبود، خجالتی بود و از همه بدتر غذای گیاهی هم گیرش نمی اومد. اولین بار که یه رستوران گیاهی پیدا کرد، بعد از اینکه یه دل سیر غذا خورد، کتاب دفاعیه از گیاهخواری رو خرید و با خوندنش کلی حال کرد. تا اون موقع از روی عادت و رسم خانواده بود که گیاهخواری می‌کرد. ولی بعد از خوندن کتاب دیگه با عقیده راسخ و دلایل علمی و اخلاقی گیاهخوار بود. خیلی هم ذوق زده بود که علم نوین راه و رسم اجدادش رو تایید کرده بود و از همینجا بود که گسترش گیاهخواری یکی از رسالت‌های زندگی گاندی شد. حتی تو انگلیس عضو انجمن گیاهخوارا شد و حضوری فعال تو این انجمن داشت. مدام روی گیاهخواری و روش‌های مختلف اونم تحقیق می‌کرد و حتی برای روزنامه‌های انگلیسی هم در مورد گیاهخواری مطلب می‌نوشت. تو این مدتی که گاندی انگلیس بود، به قول خودش طی تقلید میمونوار همه تلاشش رو می‌کرد که مثل یک جنتلمن انگلیسی لباس بپوشه، غذا بخوره و حتی رقص 2 یاد بگیره. تازه رفت ویالون خرید که مثل باکلاسا ساز بزنه، ولی نتونست ویالون رو فروخ. خلاصه تمام فکر و ذکر گاندی این بود که مثل انگلیسا با تمدن و به روز زندگی کنه. البته در کنار اینا با توجه به دوستای فرهنگی و اهل مطالعه‌ای که پیدا کرده بود، گاندی با ادیان مختلف هم بیشتر آشنا شد و راجع بهشون کلی تحقیق کرد و به شدت هم تحت تأثیر عرفان دینی که اون زمان تو انگلیس بود قرار گرفت. آخر سرم به این نتیجه رسید که همه ادیان یه چیزو میگن و در ماهیت اصلیشون تفاوتی وجود نداره. اون کمی هم تحت تأثیر مسیح قرار گرفته بود، مخصوصا اینکه عقاید و رفتار مسیح به نظرات خودش خیلی نزدیک بود. ولی خب میدونیم که هیچ وقت مسیحی نشد. گاندی تو انگلیس هم همچنان خجالتی و بی‌اعتماد به نفس بود. یه بار تو کنفرانس گیاهخواری پاشد متن یه صفحه‌ای که آماده کرده بود رو از رو بخونه، از استرس سرش گیج رفت، بدنش لرزید، نشست سر جاش. آخر سرم متنش رو دوستش خوند. خلاصه گاندی 3 سال تو لندن درس خوند، تو امتحان نهایی وکالت قبول شد و بلافاصله بعد از تموم شدن درسش آقای وکیل جوان برگشت هند. لذت بازگشت به وطن با خبر بسیار بدی که بهش دادن تلخ تلخ شد. در غیاب گاندی مادرش از دنیا رفته بود و این خبر رو مخصوصاً به گاندی نداده بودن که تو کشور غریب دچار ضربه روحی نشه و بتونه درسش رو تموم کنه. تازه بعد برگشت یه مشکل دیگه هم بود. یادمونه دیگه قبل رفتن بزرگای کاست بهش گفته بودن بری از کاست اخراج میشی و اون رفته بود. ولی این ادیان و فرقه ها در کنار همه سختی ها یه چیز راحت هم دارن. توبه. گاندی هم رفت تو رود مقدس، غسل توبه کرد، بعدش هم یه شامی به کاست خودشون داد و قضیه حل شد. البته اولش اصلا راضی نبود توبه کنه. میگفت کار بدی نکردم که بخوام توبه کنم. ولی بعد به خاطر برادرش قبول کرد. برادری که برای تأمین مخارج تحصیل اون زیر بار قرض رفته بود و مسئولیت خانواده پدری و خانواده خود گاندی هم رو دوشش بود و اوضاع مالیش هم خیلی تعریفی نداشت. گاندی که خودشو به برادر مدیون میدونست خیلی دوست داشت بتونه برای برادرش کاری بکنه. وقتی برگشت متوجه شد که برادرش تو کار با نماینده سیاسی انگلیسا به مشکل برخورده. گاندی گفت نگران نباش، من میرم پیش نماینده انگلیس و مشکل رو حل میکنم. و چون از قوانین انگلیس اطلاع هم داشت با اعتماد به نفس رفت چلو. ولی نماینده انگلیس گفت آقا به شما هیچ ارتباطی نداره، شما تشریفتون رو ببرید. بعد هم که با اصرار گاندی مواجه شد، گاندی رو از اونجا انداخت بیرون. این جریان خیلی به گاندی برخورد، هم جلوی برادرش شرمنده شد و هم به شخصیت خودش توهین شده بود. حالا شما این جریان رو به خاطر بسپارید تا داستان بره جلوتر و اتفاقات پیش رو رو بذاریم کنار این ماجرا و پازلمون رو کامل کنیم. خب، حالا که گاندی درسش تموم شده بود و برگشته بود، باید یه کاری دست و پا می‌کرد که بتونه به خانواده کمک کنه. پس پاشد رفت بمبئی که کار وکالت رو دنبال کنه. اما خب کسی بهش کار نمی‌داد. اولا که اون فقط مدرک داشت و از قانونای هند خیلی اطلاعی نداشت. دوماً خجالتی بودنش و استرابی که داشت کارشو خراب میکرد. سر اولین پرونده‌ای که اومد دستش تو دادگاه پاشد از موکلش دفاع کنه به تتپته افتاد، سرش گیج رفت، نشست سر جاش. بعد دادگاه هم پول بنده خدا رو پس داد. دید نه، مثل اینکه این کاره نیست. بعدم 6 ماه معلم زبان شد، اونجا هم چون مدرک معلمی نداشت نتونست کارشو پیش ببره و دست از پا دراستر مایوس و سرخورده برگشت پیش خانواده. یکم بعد گاندی یه پیشنهاد کاری نسبتاً خوبی بهش رسید. ولی کار کجا بود؟ آفریقای جنوبی. یه شرکت که تو آفریقای جنوبی هم شعبه داشت برای یه دعوای حقوقی یه جورایی کمک وکیل می‌خواست و قرار بود 1 ساله هم کارشو جمع کنه. گاندی پیشنهاد رو قبول کرد و در 24 سالگی رفت سمت دوربان آفریقای جنوبی. دقت کنید، داریم راجع به زبانی صحبت می‌کنیم که هم هند مستعمره انگلیسه و هم آفریقای جنوبی. دوربان یکی از شهرهای بندری و بزرگ آفریقای جنوبیه که طبیعتاً یه سری بومی آفریقایی داشت. یه جمعیت هندی هم داشت که تعداد کمیشون سرمایه‌دار و تاجر بودن و اکثرشون کارگرای بدبخت هندی بودن که برای کار اومده بودن اونجا و هنوزم که هنوزه یکی از بزرگترین جامعه هندی‌های خارج از کشور هند تو همون آفریقای جنوبیه. بعدش هم کنار این بومی‌های آفریقایی و هندی‌ها اربابای انگلیسی و هلندی هم بودن که البته این سفیدپوستا با تحقیر کامل با رنگین پوستا برخورد می‌کردن و حتی اونا رو حمال صدا می‌زدن. تو این اوضاع و احوال گاندی پاشد رفت دوربان که خیلی شیک و مجلسی کار وکالت انجام بده. 3 روز بعد از این که رسید با وکیل اصلی پرونده رفتن دادگاه. گاندی با کت و شلوار انگلیسی و شق و رق که نشون دهنده این بود که این بابا حتماً یه کاری هست و از اون طرفم عمامه هندی به سر رفت تو دادگاه. همچین که قاضی چشش به گاندی افتاد با قیز بهش گفت اون عمامه هندی تو از سرت بردار. گاندی یکم فکر کرد گفت من ورش نمیدارم. قاضی هم گفت تشریفتون رو ببرید از دادگاه برید بیرون. از دادگاه بیرونش کرد. همین موضوع تو روزنامه هم سر و صدا کرد و مهمان ناخوانده نیومده پیش اربابان سفید به بدنامی مشهور شد. یه هفته بعد صاحبکارش فرستادتش یه شهر نزدیک تا تو دادگاه محلی یه سری مدارک رو ارائه کنه. شرکتی که گاندی رو استخدام کرده بود یه بلیت درجه 1 قطار هم واسش میگیره که آقای وکیل راحت بره و برگرده. گاندی سوار میشه، قطار حرکت میکنه. حوالی ساعت 9 شب یکی از مسافرای سپیدپوست به مسئولین قطار اعتراض میکنه که این حمال تو کوپه ما چی کار میکنه؟ مسئول قطار میاد گاندی رو میبینه تعجب میکنه چون هیچ رنگین پوستی نمیتونست بلیت درجه 1 بخره. بعد میاد به گاندی میگه اینجا چی کار میکنی؟ گاندی بلیتشو در میاره نشون میده، میگه خب بلیت دارم سر جام نشستم. مأمور قطار میگه باید جاتو عوض کنی بری کوپه درجه 3. گاندی هم که معلومه قبول نمیکنه و مسئول قطار از قطار میندازتش بیرون. هوا تاریک، سرد. گاندی مجبور میشه تو سرمای شدید یه شب تا صبح رو تو اتاق انتظار ایستگاه قطار بمونه تا روز بشه و با قطار بعدی بتونه به سفرش ادامه بده. تو اتاق انتظار با خودش 2-2 تا 4-تا میکنه که برگردم هند و بیخیال این سختی ها بشم یا وایسم اینجا کار وکالتم رو دنبال کنم و در کنار وکالت مبارزه کنم و حقم رو بگیرم. همون شب گاندی مهمترین تصمیم زندگیشو میگیره. میمونم، تحمل میکنم و حقمو میگیرم. امروزه ایستگاه قطاری که گاندی شب و تا صبح تو سرما اونجا گذرونده بود و بزرگترین تصمیم زندگیشو اونجا گرفته بود یه جور زیارتگاه برای هندیای آفریقای جنوبیه. حوادث به موضوع قطار ختم نمیشه. گاندی با بدبختی با قطار بعدی میره سمت مقصد. قسمتی از سفرم باید سوار دلیجان میشده. تو دلیجان بهش کنار درشکچی جا میدن چون رنگین پوستا اجازه نداشتن تو کابین بشینن. تو راه درشکچی سفید پوست میخواست سیگار بکشه، جاشم تنگ شده بود. به گاندی میگه برو رو رکاب بشین من راحت سیگارم بکشم. ولی گاندی قبول نمیکنه و درشکچی هم شروع میکنه به فحش و بدابیرا گفتن و کتک زدن. گاندی فحش میخوره، کتک میخوره ولی حاضر نمیشه حرف زورش رو قبول کنه. تا در نهایت مسافرها به درشکچی اعتراض میکنن و اونم مجبور میشه بیخیال ماجرا بشه و تا مقصد گاندی رو ور دلش تحمل کنه. گاندی میرسه مقصد و بعد از اینکه کارش رو تو دادگاه انجام میده، جامعه هندیای اون شهر رو به یه نشست دعوت میکنه و درباره حق و حقوق ضایع شده هندیا باهاشون صحبت میکنه. این نشست یه جورایی اولین سخنرانی بدون لکنت زبون و بدون استرس گاندی بود. این سخنرانی یه ویژگی خاص دیگه هم داشت. اونم این بود که تو حرفای گاندی هیچ نفرت و رجزخونی و خشونتی بر ضد سفیدپوستا به چشم نمیخورد و جامعه هندیای اونجا هم با جان و دل به حرفاش گوش میکردن. جامعه‌ای که مالیات زیادی باید میداد، مردمش حق خرید زمین به جز جاهای خاص رو نداشتن، بهشون اجازه نمیدادن تو پیاده رو کنار سفیدپوستا راه برن، بعد ساعت 9 شب بدون مجوز نمیتونستن بیان بیرون و خیلی چیزای دیگه. گانتی بعدها گفت همیشه یادآوری این موضوع برای من زجرآوره که چطور بعضی آدم ها میتونن با تحقیر هم نوعاشون تو خودشون ایجاد احترام کنن. گاندی تو این مدت که داشت برای شرکت کار میکرد سعی کرد دانش و تبحرش تو وکالت رو بالا ببره تا بتونه رو قانون سوار شه و از طریق قانون مطالبات دیگه‌ش هم دنبال کنه. بعد یک سال که کار حقوقی شرکت تو آفریقای جنوبی تموم شد، گاندی داشت شال و کلاه می‌کرد برگرده که یه خبر تو روزنامه چاپ شد که لایحه‌ای رفته مجلس تا حق رأی رو از هندی‌ها بگیره. البته که تا قبل از این لایحه هم با توجه به قوانین اون موقع فقط 250 نفر هندی میتونستن رأی بدن، ولی الان حق رأی داشت از همین تعدادم گرفته میشد. اطرافیان گاندی از اون درخواست کردن که برگشتشو به تأخیر بندازه و بهشون کمک کنه که این لایحه تصویب نشه و حاضر شدن حق وکالتش هم پرداخت کنن. گاندی قبول کرد رو موضوع کار کنه ولی بدون حق وکالت. بعد بلافاصله یه تومار اعتراضی نوشتن و 500 نفر امضاش کردن که جلوی تصویب لایحه رو بگیرن. ولی کارشون به جایی نرسید و لایحه تصویب شد. بعد از تصویب لایحه هم یه تومار اعتراضی دیگه این بار با 10,000 امضا جمع کردن و رسوندن دست وزیر خارجه مستعمرات بریتانیا و با وجود اینکه بریتانیا این لایحه رو وتو کرد ولی در نهایت با تصویب یه لایحه مشابه دیگه هندی ها از حق رأی محروم شدن. درسته که اینجای داستان هندی ها و گاندی دستشون به جایی نرسید، ولی اتفاق بزرگی که افتاده بود این بود که برای اولین بار هندی های آفریقای جنوبی به صورت سازمان یافته از راه قانون جلوی زور ایستاده بودند و خبر این اتفاق به هند و انگلیس رسید. حتی روزنامه تایمز لندن هم درباره‌اش صحبت کرد. کارزار گاندی با اشتیاق کار میکرد. از قلم گاندی نامه پشت نامه و تومار پشت تومار مثل رگبار میریخ بیرون. گاندی داشت یواش یواش گاندی میشد. الان دیگه 15 ماه می شد که گاندی از هند اومده بود و یه جورایی رهبر جامعه هندیای منطقه شده بود و هندی هم رسماً به عنوان وکیل اونو پذیرفته بودن. اون که جایگاه اجتماعیش هم بالا رفته بود درخواست وکالت تو دادگاه عالی رو داد. تا اون موقع سابقه نداشت که یه هندی رنگین پوست تو دادگاه عالی بتونه قضاوت کنه و مخالفت ها با این موضوع هم خیلی زیاد بود. تو مطبوعات به گاندی و بقیه هندی ها می گفتن انگل ها، نیمه وحشی های آسیایی، چیزای سیاه و لاغر و کثیف، بدبخت های فلک زده. ولی در نهایت با وجود مخالفت های زیاد دادگاه عالی مجوز وکالت رو به گاندی داد. بعدش گاندی برای اینکه بتونه فعالیت های اجتماعیش رو سازماندهی کنه سازمان کنگره هندیان رو تأسیس کرد با یه سری مقررات جالب. مثلا هیچ عضوی نباید عضو دیگر رو بدون پیشوند آقا خطاب کنه و یا هیچ کس مجاز نیست سیگار بکشه. حالا 3 سال از اومدن گاندی گذشته بود و اون باید برمیگشت به خانوادش هم سر میزد. برای همین از همکارا 6 ماه مرخصی گرفت که بره هند پیش خانواده و همسرش و 2 فرزندش رو بیاره آفریقا. و در ضمن میخواست تو هند مردم رو از وضعیت هموطناشون تو آفریقای جنوبی مطلع کنه. برای همین یه گزارشی با نام نارضایتی‌های هندیان بریتانیا در آفریقای جنوبی نوشت که به خاطر جلد سبزش به جزوه سبز مشهور شد و 10,000 نسخه ازش چاپ شد و در سراسر هند پخش شد و باعث شد که گاندی معروف بشه. گاندی تو جزوه سبز نوشته بود شیوه مبارزه ما تو آفریقای جنوبی فتح نفرت با عشق و واقعا هم همینطور بود. مبارزه گاندی مبارزه کاملا به دور از خشونت بود. تو این شیوه مبارزه شما حتی نباید از دشمن کینه هم به دل داشته باشی. اگه بهت بی احترامی کرد نباید بهش بی احترامی کنی. اگه زدت نباید بزنیش و در این حال هم نباید از حقت کوتاه بیای. باید نافرمانی کنی، اعتصاب کنی و هر کاری میکنی باید کاملا به دور از خشونت باشه. گاندی اسم این روش مبارزات خودشو گذاشت ساتیاگراها، به معنی پافشاری بر حقیقت، به معنی نیروی حقیقت. خود گاندی میگفت نیرویی که از حقیقت و عشق و خشونت گریزی به دنیا میاد. چیزی که تا امروز هم از گاندی به جا مونده همین ساتیاگراهاست که بزرگایی چون ننسون ماندلا و مارتین لوتر کینگ و خیلی های دیگه از این روش استفاده کردن و مسیر تاریخ رو عوض کردن. چند وقتی که گاندی تو هند تو شهر خودشون بود، چون بیماری طاعون اومده بود، گاندی رفت اداره بهداشت، داوطلب ارائه خدمت شد و روی تمیزی دستشویی های سطح شهر نظارت میکرد و حتی خودش هم دستشویی ها رو تمیز میکرد. از طرفی هم به خاطر شهرت نسبی که به دست آورده بود به چند شهر سفر کرد و چند تا سخنرانی و مصاحبه هم کرد. یه کار دیگه هم تو این دوران کرد. رفت عضو کمیته بزرگداشت 60مین سالگرد پادشاهی ملک ویکتوریا شد و سرود ملی بریتانیا رو به بچه‌های خانواده‌اش هم یاد داد. بله، زندگی پرماجرای گاندی اتفاقای عجیب و غریب کم نداره. گاندی کاملا به بریتانیا اون زمان ارادت داشت. کم کم وقت برگشتن به آفریقای جنوبی بود. گاندی با زن و بچه سوار بر کشتی دوستش به سمت آفریقا حرکت کرد. همزمان یک کشتی دیگه هم داشت میرفت آفریقا. برای همین این شایعه پیش اومد که بله، گاندی خودش کم بود، داره با خودش کلی هم آدم میاره از هند. برای همین وقتی کشتی‌ها رسیدن، مقامات اجازه خروج از کشتی رو به هندی‌ها ندادن و اون بدبخت‌ها 23 روز کنار ساحل تو کشتی موندن تا در نهایت اجازه دادن پیاده بشن. تو بندر یه جمعیت متعصبی از سفیدپوستا منتظر بودن گاندی هم پیاده شه تا به روش خودشون باهاش تصفیه حساب کنن. روش خره‌کشی. خره‌کشی یعنی چی؟ ملت می‌ریختن سر متهمی که همه مردم می‌دونستن گناهکاره و اونقدر می‌زدنش تا بمیره و در نهایت هم قانون هم کاری به کارشون نداشت. و اصلا بین جمعیت معلوم نمیشد قاتل کی هست و قشنگ این یک روش کشتن بود. گاندی زن و بچه رو جلوتر فرستاد خونه دوستش، خودش هم از کشتی پیاده شد و اومد تو بندر. چند قدمی که تو بندر رفت جلو، جمعیتی که منتظرش بودن ریختن رو سرش و تا خورد زدنش، خونی و مالیش کردن. زیر مشت و لگد مجال هیچ دفاعی نداشت. شانسی که آورد همسر رئیس پلیس داشت رد میشد، دید ملت دارن یکی رو لتو پار میکنن، اومد به کمکش و پشت سر اون پلیس هم اومد و رسوندنش خونه دوستش. جمعیت مگه ویلکوم بودن؟ اومدن پشت در خونه داد میزدن ما گاندی رو میخوایم تا بکشیمش، تا نکشیمش از اینجا نمیریم. آدمای متمدن وحشی خون جلوی چشاشون رو گرفته بود. در نهایت با هماهنگی پلیس گاندی با لباس پلیس یواشکی فرار کرد، رفت کلانتری، 3 روز اونجا بود تا آبا از آسیاب بیفته و اونا بیخیالش شن. خبر این اتفاق تا انگلیس هم رسید و چمبرلن که اون زمان وزیر مستعمرات بریتانیا بود تلگرام زد که کسایی که به گاندی حمله کردن رو باید دستگیر کنن. ولی گاندی از شناسایی ضاربها و شکایت از اونا صرف نظر کرد. اون گفت اونا گمراه شده بودن و وقتی حقیقت رو بفهمن از کاری که کردن تأسف میخورن. این اتفاق با وجود همه سختی ها و دردهایی که داشت به بیشتر مطرح شدن گاندی خیلی کمک کرد و تو مطبوعات جو به نفعش عوض شد. مخصوصا که حتی از شکایت هم صرف نظر کرده بود. البته نه اینکه فکر کنید همه باهاش مهربون شده بودن، نه، فشار کمتر شده بود. گاندی سلمونی هم میرفت چون هندی بود موهاشو کوتاه نمی‌کردن. گاندی هم خودش موهاشو زد و با موهای کوتاه بلند رفت دادگاه، کلی بهش خندیدن. البته انقدر این کارو تکرار کرد که یاد گرفت باید چی کار کنه. از طرفی هم کمک‌های بی حد و مرزش نسبت به بقیه صدای زنش هم درآورده بود. در خونش باز بود، هر کی می‌خواست بیاد. ورداشته بود یه نفر مسیحی بدبخت مریض رو آورده بود خونه، اونقدر مریض بود که باید براش لگم میذاشتن دستشویی کنه. سر همین کارش هم با همسرش اختلاف پیدا کرده بود. دیگه از نظر همسرش مهربونیش از حد گذشته بود. وقتی قرار شد با خانواده به هند برگردن، ملت به پاس قدردانی کلی پول و جواهر و طلا واسهشون آوردن. همسر گاندی هم خیلی ذوق زده شده بود. بعد عمری کلی طلا جواهر بهش رسیده بود. خود گاندی که بلد نبود از این کارا بکنه، ولی خدا رو شکر میکرد ملت اینا رو واسهشون آورده بودن. اما همون شب خداحافظی گاندی تمامی هدایا رو جمع کرد، تحویل داد به صندوق خدمت به جامعه هندیان و در جواب اعتراضای همسرش گفت اینا رو برای من آوردن و من راجع بهشون تصمیم میگیرم. یه کار دیگه هم کرد. بیمه عمر خانواده رو که چند وقت پولش هم داده بود قطع کرد، چون میگفت نباید بین من و هندیای دیگه فرقی باشه. مگه کارگرای هندی بیمه عمر دارن که ما داشته باشیم؟ این کارش حتی باعث شد صدای برادرش هم در بیاد و رابطه‌شو با گاندی قطع کنه. سال 1901 گاندی 32 ساله در میان وداهای اشک‌آلود با خانواده برگشت هند و تو نشست حزب کنگره ملی هند شرکت کرد. اما با دیدن جو کنگره و آدمای پرفیس و افاده از کنگره ناامید شد. محلی که نشست داشت توش برگزار می‌شد پر از آشغال و کثافت بود. وقتی گاندی توجه حضار را به این مسئله جلب کرد، اونا گفتن به ما چه؟ وظیفه کارگرای دستشویی و نظافتچی‌هاست که تمیزش کنن. گاندی هم یه جارو برداشت، شروع کرد تمیز کردن. یه بارم دعوتش کردن معبد قدیمی و مشهور کالی. اونجا گاندی منظره وحشتناک جوی خون رو دید که از وسط معبد جاری بود. اونا رسم داشتن برای معبد بز قربونی می کردن و همیشه این جو پر از خون بز بود. گاندی درباره معبد بعدها یه جمله خیلی قشنگ و پرتأملی گفت. گفت می دونید بدبختر از نجس‌های هندی و کارگرای هندی که تو آفریقای جنوبی هستن کیان؟ بزهای معبد کالی. و واقعا هم همینطور بود. بزها، گاوا، گوسفندا، اونا هم که گاندی ندارن حقشون رو بگیره، هر روز و هنوزه هم قتل عام میشن و آدمیزاد متمدن هم با لذت گوشتشو میخوره و انتظار صلح روی زمین هم داره. بگذاریم. از زمان اقامت گاندی تو هند خیلی نگذشته بود که از آفریقا واسش نامه اومد که چمبرلین از انگلیس میخواد بیاد آفریقا و هندی ها یک گروه تشکیل دادن که برن باهاش صحبت کنن. شما پاشو بیا رئیس گروه مذاکره کننده بشو. گاندی بازم خانواده رو برداشت، برگشت جوهانسبورگ آفریقای جنوبی با چمبرلین مذاکره کنه. مذاکره هم کرد و البته از اون مثل همیشه هیچ آبی گرم نشد. ولی گاندی باز تو آفریقای جنوبی موندگار شد. اونجا وکیل بسیار معروفی شده بود که کاروبارش هم خوب بود. منتها وکالت کسایی قبول میکرد که میدونست حق باهاشون و به موکلاشون میگفت با این شرط وکالتتون رو قبول میکنم که تو جریان دادگاه هیچ وقت دروغ نگید. اصلا بین همکاراش و قاضیها به خاطر همین مشهور شده بود. گاندی که حالا هم وکیل معروفی بود و هم نماینده جامعه هندیا، تصمیم گرفت برای جامعه هندیای آفریقای جنوبی مجله چاپ کنه. برای همین نشریه دیدگاه هندی رو تأسیس کرد. گاندی می گفت این نشریه آینه زندگی من بود و هر هفته روحم رو تو ستونهاش می ریختن. بعد هم یه کار جالب و عجیب دیگه انجام داد. یه مزرعه مخروبه 40 هکتاری گرفت، دفتر نشریه و چاپخونه رو برد اونجا، هندی های زیادی هم برد اونجا. اونجا بهشون یه تیکه زمین برای کار داد و اونجا برای خودش شد یه محله هندی نشین. محله مهاجرنشین کوچ‌آباد فینیکس. ارتباط گاندی با مقامات بریتانیا هم از همون اول خوب بود و گاندی کاملاً مطیع اونا بود. حتی تو دو تا جنگ هم گاندی به همراه هندی‌های دیگه به صورت داوطلبانه حاضر شدن بیان تو جنگ و به مجروحای جنگی بریتانیایی کمک کنن و ازشون پرستاری کنن. جنگ اول که به اسم نبرد بونرها مشهور شد، جنگی بود بین اربابای انگلیسی و هلندی که گاندی و تیم داوطلبش تو خط مقدم شجاعانه به سربازای انگلیسی سرویس میدادن، کشته و زخمی ها رو جابجا میکردن، از زخمی ها پرستاری میکردن. ولی تو جنگ دوم که به جنگ زولو معروف شد، گاندی سرباز انگلیسی مجروحی ندید و همش داشتن جنازه ها و زخمی های طرف مقابل رو جمع میکردن. طرف مقابل کی بود؟ بومیای بدبختی که می‌خواستن از حق خودشون دفاع کنن و دست خالی جلوی توپ و تفنگ لت و پار می‌شدن. استعمار انگلیس با توپ و تفنگ اومده بود معنی متمدن بودن رو به بومیا یاد بده و گاندی هم داوطلبانه حاضر بود اگر سرباز این استعمار زخمی به تنش برداره ازش مراقبت و پرستاری کنه. البته که احتمال زیاد دیدن همین صحنه ها و روبرو شدن با واقعیت ها بود که جلوتر منجر به این شد که گاندی چهره واقعی استعمار پیر رو بشناسه. سال 1906 گاندی 37 ساله یه تصمیم شخصی عجیب دیگه گرفت. گاندی که تو این سن 4 تا پسر داشت، تصمیم گرفت تا آخر عمرش هیچ وقت رابطه جنسی نداشته باشه. گاندی هر نوع رابطه جنسی رو شهوت میدونست و معتقد بود زن و مرد فقط برای بچه دار شدن باید با هم رابطه داشته باشن. بعدها در مورد قطع رابطه جنسی با همسرش گفت: بعد از اینکه با زندگی مملو از لذت جسمی وداع گفتم، رابطم با کاستوربای ماهیتی روحانی پیدا کرده بود. و این رابطه روحانی و دوری از نزدیکی تا آخر عمر، یعنی 40 سال بعد ادامه داشت. گاندی از یک مرشد آیین جین تو هند و همچنین از لئو تولستوی نویسنده روسی که البته تو سالهای آخر عمرش تجرد اختیار کرده بود هم برای این تصمیمش الهام گرفته بود. آیین جین رو یادتونه دیگه، اول پادکست راجع بهش صحبت کردیم. یکی از آموزه‌های آیین جین براهماچاریا یا مدیریت رابطه جنسیه که گاندی اعتقاد داشت این شکلی باید مدیریت بشه. و عجیبتر این که گاندی سالها بعد یه آزمایش جنجالی هم در این خصوص انجام داد. تو هند یه جاهایی هست به نام آشرام. آشرام جاییه که مردم میتونن بیان توش زندگی معنوی داشته باشن، یه جای پر از سکوت و جو عرفان و عبادت که استادای معنوی اونجاها به شاگرداشون درس هم میدن. سالها بعد که گاندی تو آشرام خودش با یه عده از آدمای دیگه زندگی میکرد و دیگه پیرمردی شده بود، از دخترای جوون خواست برهنه بیان کنارش بخوابن تا اون میزان مقاومت خودشو در برابر تجرد آزمایش کنه. اطرافیانش هم هرچی گفتن این برای شهرت و جایگاه شما خوب نیست، توجه نکرد و نه تنها این آزمایشو انجام داد و البته سربلندم از آزمایش اومد بیرون، بلکه خودش تو روزنامه ها و مجلات هم راجع به این آزمایش صحبت کرد و عقاید خودش رو بازگو کرد. خلاصه اینکه سال 1906 گاندی برای همیشه با رابطه جنسی خداحافظی کرد و البته تو این سال یه اتفاق بسیار مهم دیگه هم افتاد. یه چالش جدید برای گاندی که مسیر اسطوره شدن اون رو قرار بود هموار کنه. تو این سال یه فرمانی صادر شد که گفتن تمام هندیای بالای 8 سال باید بیان ثبت نام کنن و انگوشنگاری بشن و بدون برگه ثبت نام نمیتونن بیرون تردد داشته باشن. انگوشنگاری هم از هر 10 تا انگوش باید انجام میشد. تا قبل این فقط از مجرما اینجوری انگوشنگاری میکردن و انگار به صورت پیشفرض همه هندی ها مجرم بودن و باید با برگه ثبت نام رفت آمد میکردن. دولت میخواست این کارو بکنه که در نهایت بتونه آمار دقیق هندی ها رو داشته باشه، کارگرها رو با دستمزد کم نگه داره و هر کسی دیگه‌ای که نخواست رو بتونه راحت اخراج کنه. تازه همراه با این قانون مالیاتی که باید هندی ها میدادن هم زیاد شد. این قانون معروف شده بود به قانون قلاده سگ و البته قانون سیاه هم بهش میگفتن. گاندی گفت من بمیرم هم راضی به قبول این کار نمیشم. جبهه مقاومت گاندی شکل گرفت. حالا روش مقاومت گاندی چطور بود؟ قبلتر توضیح دادیم. روش ساتیاگراها، مبارزه به دور از خشونت. برن بشینن با مقامات مذاکره کنن و ارشادشون کنن. از اونجایی که اون منطقه مستعمره بریتانیا بود، گاندی رفت انگلیس که با مقامات مسئول رایزنی کنه. اینم باید بدونید که گاندی اون موقع و حتی تا چند سال بعدش به واقع فکر میکرد امپراتوری بریتانیا نهادیه با رسالتی الهی که برای خیر بشر تأسیس شده و میگفت ما افتخار میکنیم که رعیت بریتانیا هستیم. خلاصه گاندی تو مذاکره با دولت انگلیس به ظاهر موفق شد نظر مثبت اونا رو به دست بیاره. ولی سیاست انگلیسی‌ها چی بود؟ انگلیسی‌ها اون منطقه از آفریقای جنوبی رو به عنوان مستعمره خودمختار اعلام کردن تا اونا بتونن بدون تاییدیه دولت بریتانیا قانون قلاده سگ رو تصویب کنن. اینجوری هم انگلیس وجهش رو از دست نمیداد و هم قانون ضد هندی تصویب میشد. ببینید چه مارمولک بازی در آوردن و به همین راحتی گاندی رو دور زدن. ولی نه گاندی و نه هیچ هندی دیگه‌ای راضی به ثبت نام نشد که نشد. با تهدید و اخراج و کتک هم راضی نشدن ثبت نام کنند. تا اینکه در سال 1908 گاندی 39 ساله را دستگیر کردند و به جرم عمل نکردن به قانون تو همون دادگاهی که خودش وکالت می‌کرد دادگاهیش کردند. گاندی هم کاملا جرمشو پذیرفت و تو دادگاه خواهان اشد مجازات برای خودش شد. دادگاه اونو به 2 ماه حبس محکوم کرد. گاندی رفت زندان، پشت سرش اکثر جامعه هندیا گفتن آقا ما رو هم زندانی کنید. ما هم بمیریم قبول نمی کنیم بریم ثبت نام کنیم. این سرپیچی شجاعانه از آدمایی که تا الان بزدل و حقیر به نظر می رسیدن تو هند و آفریقا و انگلیس کلی سر و صدا کرد. وضعیت داشت بدتر می شد که یه نماینده از جانب جنرال اسموتس که مسئولیت مستعمره بریتانیا تو آفریقای جنوبی رو بر عهده داشت فرستادن تو زندان پیش گاندی و به گاندی گفتن آقا اگه شما بیای داوطلبانه ثبت نام کنی ما فرمان اجباری ثبت نام و اقدامات بعدی رو همه رو لغو می کنیم. شما بیا داوطلبانه ثبت نام کن که فقط بتونیم آمار داشته باشیم و جلوی ورود غیر قانونی هندیا رو بگیریم. گاندی هم در کمال ناباوری قبول کرد. گفت خب باشه، من بهتون اطمینان میدم که این کارو انجام میدم. گاندی اومد بیرون با بقیه مشورت کرد که باید بیایم داوطلبانه ثبت نام کنیم. اکثر افراد که به گاندی اعتقاد داشتن به تصمیمش احترام گذاشتن و قبول کردن. ولی یه گروه تندرو هندی به هیچ وجه قبول نکردن و گفتن تو پول گرفتی، ترسیدی، میخوای امضا کنی و حتی تهدیدش کردن که اگه بخوای بری امضا کنی خودمون دخل تو میاریم. گاندی هم گفت اگه قراره بمیرم چه بهتر که به دست برادرم بمیرم تا به مرگ طبیعی. و تصمیم گرفت کاری رو بکنه که فکر میکنه درسته و طبق قرار قبلی حرکت کرد که بره داوطلبانه ثبت نام را انجام بده. اون گروه تندرو هندی هم به وعدهشون عمل کردن. اومدن سر راه گاندی زدن لت و پارش کردن. اونقدر زدنش که بیهوش افتاد رو زمین و اگه دوست و همسلولیش خودشو ننداخته بود رو گاندی، اونا واقعا زندهش نمیذاشتن. ولی در نهایت گاندی با لباس پاره پوره و خونی مالی رفت دفترخونه و ثبت نام کرد. گاندی که رفت، پشت سرش اکثر هندی‌ها هم رفتن. حالا نوبت دولت بود که به بعدش عمل کنه. ولی جنرال اسموتس خیلی شیک اومد گفت: نه، چه وعده ای؟ ما هندی‌ها رو مجبور کردیم بیان ثبت نام کنن و اونا هم اومدن ثبت نام کردن. خبر رسید به گاندی. گاندی چی کار کرد؟ تمام هندی‌ها رو جمع کرد و جلوی اصحاب رسانه برگه ثبت نامش رو آتیش زد و پشت سرش همه هندی‌ها هم همین کارو کردن و شرمندگی موند برای اون گروه تندرو که میگفتن گاندی پول گرفته و ترسیده. گاندی هندی‌ها رو به تظاهرات صلح‌آمیز هم دعوت کرد و یک گروه به همراه پسر بزرگ گاندی تظاهرات رو شروع کردن. دولت هم گاندی رو گرفت، دوباره محاکمه کرد، 2 ماه زندان با اعمال شاقه. 2 ماه تموم شد، اومد بیرون، دوباره گرفتنش، 2 ماه دیگه. همینجور پشت سر هم میگرفتن، ای زندانیش میکردن. تو این زندانهای دوره‌ای اون میتونست جریمش رو پرداخت کنه بیاد بیرون. ولی چون بقیه زندانی های هندی پول پرداخت جریمه رو نداشتن، اونم حاضر نبود این کارو بکنه. حتی یه بار وقتی فهمید زنش به شدت مریضه و اصلا احتمال داره بمیره، بهش نامه نوشت و گفت: من نمیتونم جریمه بدم بیام بیرون در حالی که بقیه همبندی های من این تو بمونن. تو هم مراقب خودت باش و بدون که اگه هر اتفاقی واسط بیفته، من دوباره ازدواج نمی کنم و مرگ تو در راه مقدسیه که ما آغاز کردیم. سال 1909 گاندی مبارز 40 ساله‌ای بود که گذشت زمان اون رو معروفتر و قویتر کرد. تو این سال نزدیکی های جوانسبورگ یه زمین خیلی بزرگی رو خرید و مبارزای هندی که توسط سابکاراشون از کار بیکار می شدن و می آورد اونجا بهشون یه تیکه از زمین رو می داد که روش کار کنن و خودش هم اومده بود اونجا زندگی می کرد. گاندی اسم این مزرعه بزرگ رو با توجه به علاقهی که به تولستوی داشت گذاشت مزرعه تولستوی. گاندی و تولستوی 2 وجه اشتراک بزرگ داشتن. یکی این که هر دو گیاهخوار بودن و با اطلاع و اعتقاد کامل گیاهخواری می کردن. دوم این که روش مبارزه هر دو نفر مبارزه بدور از خشونت بود. گاندی تو این مزرعه که زندگی می کرد بعضن اتفاق می افتاد کیلومترها پیاده روی می کرد تا به شهر برسه و کار وکالتش رو انجام بده و برگرده و واقعا بنیه قویی داشت و استقامت بدنیش خیلی زیاد بود. اون عقیده داشت بنیه قوی و نیروی جسمی که داره ناشی از رژیم سالم و زندگی سالمیه که داره. مبارزات مدنی گاندی ادامه داشت. گاندی و هندی‌های دیگه هیچ جوره راضی نبودن زیر بار حرف زور دولت برن. از اون ور ماجرای برگه‌های ثبت نام، از طرف دیگه اضافه شدن مالیات‌ها و تازه یه تصمیم جدید هم گرفته شده بود که دیگه خون هندی‌ها رو به جوش آورد. تصمیم جدید این بود که تمام ازدواج‌های هندیا که به صورت سنتی تو آفریقای جنوبی انجام شده از نظر قانون مورد قبول نیست و اونا باید بیان طبق سنت مسیحیت مجدد عقد کنن و ازدواجشون رو ثبت کنن. با این تصمیم وضع بدتر هم شد. گاندی پاشد رفت لندن با مقامات مذاکره کرد ولی بازم جوابی نگرفت. از طرفی حکومت روی هندی‌ها فشار می‌آورد که مجبور به قبول این قوانین بشن. از طرف دیگه هندی‌ها به رهبری گاندی مقاومت می‌کردند. اونقدر مقاومت ادامه داشت که دولت راضی شد کمی از خواسته‌هاش کوتاه بیاد. ولی هندی‌ها هیچ کدوم از قوانین نژادپرستانه و زورگویی‌ها رو قبول نداشتن. دیگه ولکن ماجرا نبودن. گاندی با حمایت مردم مرحله پایانی مبارزه رو شروع کرد. اون تصمیم گرفت راهپیمایی‌های بدون خشونتی راه بندازه و به منطقه‌ای به نام ترانسفال بره که ورود هندی‌ها به اونجا ممنوع بود. برای همین با همسرش و 15 نفر دیگه راهپیمایی رو شروع کردن و همه‌شون هم در ابتدا سرکوب و دستگیر شدن. بعدش گروهی از زنان داوطلب همین کارو کردن و اونا هم سرکوب شدن. بعد کارگرای معدن هم اضافه شدن و همزمان تمام هندی‌ها اعتصاب کردن و دست از کار کشیدن و به راهپیمایی ملحق شدن. عجیب به نتیجه کارشون ایمان داشتن. یه بار بچه یکی از زنایی که تو راهپیمایی بود افتاد تو آب و غرق شد. ولی مادر بچه بعد دعا برای بچه از دست رفتش راهپیماییش رو ادامه داد و بقیه رو تنها نذاشت. این اعتصاب و راهپیمایی با وجود اینکه کاملا بدون خشونت برگزار میشد ولی اصلا هم کم کشته و زخمی نداد. گاندی تو این جریانات برای ابراز همدردی با خانواده‌های کشته شده لباس اروپایی و کت و شلوار خودشو درآورد و لباس کارگرای معدن رو تنش کرد. سبک لباس پوشیدن جدیدی که تا آخر عمرش هم عوض نشد. فشار رو گاندی و همه هندی‌های دیگه از طرف دولت و جنرال اسموتس بسیار زیاد بود. می‌زدن، می‌کشتن، دستگیر می‌کردن. چند هزار نفر از هندی‌ها دستگیر شدن و با زخمی یا کشته شدن هر یک نفر اراده بقیه افراد دو برابر می‌شد. و اونا انقدر رو خواسته‌هاشون پافشاری کردند تا آخر سر در ژانویه سال 1914 8 سال پس از تصویب اولیه قانون قلاده سگ هندی‌ها به رهبری گاندی تونستن حرفشون رو به کرسی بشونن. گاندی قرارداد پیشنهادی رو امضا کرد که طبق اون مالیات لغو شد، همه ازدواج‌های قبلی هندی‌ها معتبر اعلام شد، اجبار همراه داشتن برگه‌های ثبت نام برداشته شد و تازه امتیازهای دیگه‌ای هم به هندی‌ها داده شد. تصویب این قانون پیروزی و فتح نیروی معنوی ساتیاگراها بود. گاندی اسم قانون مصوب را گذاشت منشور کبیر آزادی آفریقای جنوبی. تو همین دوران بود که رابیندرانات تاگور بزرگترین شاعر هند و اولین آسیایی که نوبل گرفت به گاندی لقب مهاتما رو داد. معنی کلمه مهاتما یعنی روح بزرگ، یعنی کسی که روح بزرگی داره. پس گاندی در هند متولد شد و 45 سال بعد در آفریقای جنوبی مهاتما شد. گاندی کار خودشو تو آفریقا کرد و حالا دیگه وقت رفتن به هند بود. این بار رفتنی بدون بازگشت. مهانداس گاندی، وکیلی که 22 سال پیش با کت و شلوار و بلیت درجه یک کشتی مسافربری به آفریقای جنوبی اومده بود، حالا با اسم مهاتما گاندی با لباس فقیرترین قشر هندی‌ها و به اصرار خودش با بلیت درجه 3 داره بر میگرده به کشوری که تو بندرش صدها نفر از مردم منتظرن تا ازش استقبال کنن. داستان تموم شد؟ نه، شروع شد. اگه دنیا مهاتما گاندی رو میشناسه، برای اتفاقایی که تو هند افتاده میشناستش. و تازه قراره تو اپیزود بعدی سراغ هند بریم. ولی تقریباً تمامی اندیشه ها و عقاید گاندی تو آفریقای جنوبی شکل گرفت. گاندی 22 سال از عمرش رو صرف مبارزه تو آفریقای جنوبی کرد و در بیانیه خداحافظیش گفت این شبه قاره برای من سرزمینی مقدسه، مثل سرزمین مادریم. عشقی که از سوی هموطنانم به من داده شد تا ابد به عنوان گرامی ترین گنجینه در خاطرم میمونه. جنرال اسموتس گفت گاندی قدیسی بود که سواحل ما رو ترک کرد و امیدوارم این سفرش بازگشتی نداشته باشه. گاندی قبل از رفتنش یه جفت صندل هندی دستباف به جنرال اسموتس هدیه داد. به کسی که بهش خیانت کرد و چندین و چند بار زندانیش کرد. انیشتن یه حرف جالبی درباره گاندی میزنه. اون میگه شاید نسل‌هایی که در آینده میان به سختی باور کنن که اصلا چنین فردی در قالب گوشت و پوست و خون روی همین خاک قدم برداشته. اپیزود رو با سخن پرتأملی از گاندی به پایان میبرم. گاندی میگه وقتی تو جریان مبارزات ناامید میشم به خاطر میارم که در طول تاریخ راه حق و عشق همواره پیروز بوده. ما باید همیشه با این واقعیت فکر کنیم که حکمرانان و قاتلان در برهه‌ای شکست ناپذیر جلوه میکنند ولی در نهایت همه آنها سقوط میکنند. ولی در نهایت همه آنها سقوط میکنند. اون چه که شنیدید قسمت اول از داستان دو قسمتی زندگی گاندی بود. کار جدیدی که تو پادکست رخ دارم انجام میدم اینه که با کمک شنونده ها اپیزودها رو به صورت تیمی داریم کار میکنیم. تو اپیزود بعدی تیم سازنده این دو قسمت هم معرفی میکنم و همینجا هم تشکر بسیار ویژه‌ای میکنم از ایمان نژادهت. ایمان رافکست که زحمت تدوین تمامی اپیزودهای پادکست رخ رو از ابتدا تا الان اون کشیده. و همچنین سپاس از شما که گوش میدید و از طریق پست یا استوری تو اینستاگرام یا هر شکل دیگه‌ای پادکست رخ رو معرفی میکنید و از ما حمایت میکنید. به امید دیدار، امیر سودبخش، آبان 99.